اراده است.
شما اگر خواسته باشی زندگی عادی داشته باشی به تو اجازه نمیدم.
هر جا داره قدرت های قدرت عوض میشه با جنگ عوض میشه.
در ایران جغرافیا تولید میشه کما اینکه کشور ایران تولید شده.
اینجا به جای اینکه موشک به عنوان سلاح علیه شما استفاده بشه توسعه علیه شما استفاده میشه.
ما راه دیگری جز مقاومت نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، میثم بازده هستم و اینجا پادکست بازخوان. در این قسمت بناست با جناب آقای سید علی کشفی، مدیر مسئول مؤسسه علم و سیاست اشراق گفتگو کنم. آقای کشفی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم پادکست بازخوان و تشکر میکنم از شما و عوامل این برنامه از جمله دوستان خوبمون در اندیشکده امید. در خدمت شما هستم.
آقای کشفی، ما میخواییم توی این برنامه درباره مسئله صحبت بکنیم، اینکه توی سیاست مسئله چطور طرح میشه و پیگیری میشه برای اینکه به یک پاسخی برسه. معمولا حالا چه در سطح خرد، در سطح زندگی شخصی و خانوادگی، چه در سطح کلان در سیاست، اینطور مسائل رو مطرح میکنن که انگار تابع یک سری موقعیت علت و معلولیه. یعنی خود مسئله اثر یک سری علت ها ایجاد شده و با انجام یک سری کارها خیلی راحت هم حل میشه، حالا توی زندگی شخصی به یک شکل، توی سطح سیاست و کلان، وضعیت کشور. طور مثال الان خیلی درباره مسئله ناترازی صحبت میکنن و اینها، انگار تابع یک سری اتفاقات علت و معلولیه و حالا این علت ها که رفع بشه خیلی راحت این مسائل هم برطرف میشه. میخواستم بدونم که حالا در گام اول بخوایم به خود مسئله بپردازیم، آیا واقعا اینطوره؟ یعنی مسائل از سر یک سری اتفاقات علت و معلولی شکل میگیرن و همونطور هم پاسخ پیدا میکنن، یا اینکه نه یک چیز دیگری هم در میان، یعنی شما به یک ساحت دیگه اعتقاد دارید برای حل مسائل؟
بله، با تشکر از شما. ببینید، اظهار نظر درباره این که آن چیزی که معمولا به عنوان مسئله میشناسیم تابعی است از عوامل علت و معلولی و نتیجه سلسله است از پدیده‌هایی که رابطه علی معلولی به هم دارند، چنین اظهار نظری یک حکم فلسفی است. من اگر بخوام چنین حکمی بدم احتمالاً کار به جایی نکردم، بلکه به نظرم بهتر میرسه که برای پاسخ به این سوال یک بار به اون گفتاری مراجعه کنیم که به لحاظ علمی مفهوم مسئله رو یا مسئله اجتماعی و به تبع اون حل مسئله رو طرح کرده و پرورش داده و این گفتار علمی در کشور ما رواج پیدا کرده. خب این گفتار علمی حتما خواستگاهی داشته و این خواستگاه احتمالاً از سنت‌های فلسفی، اجتماعی و در یک موقعیت تاریخی برآمده و وقتی در چارچوب و در بافت این سنت فلسفی و اجتماعی و تاریخی فهمیده میشه، ما شاید درک دقیق‌تری پیدا بکنیم و بتونیم درون همون گفتار علمی در خصوص این مفهوم گفتگو کنیم. مشخصا این تعبیر حل مسئله از درون گفتار سیاست‌گذاری بیرون اومده، یعنی از حالا به تعبیر دیگری از علوم سیاستی، پالیسی ساینسز، گفتاری که از دهه 50 به این سو پرورش پیدا کرده و رشد کرده و به لحاظ سیاسی مقارن بوده با قدرت گرفتن ایالات متحده امریکا در خلال جنگ جهانی دوم و دور بودنش از بحران‌های جنگ در اروپا و همچنین مواجه شدن با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که در نتیجه دوران پسافراوانی در واقع پس از صنعتی شدن امریکا در ابتدای قرن بیستم و قبل از اون ایجاد شده بوده. خب این تغییرات وسیع یک درکی رو ایجاد کرده. به شکل دقیق تر سیاست گذاری مرهون یک سنت فلسفی است به نام پراگماتیسم. پراگماتیستا یک درکی از واقعیت داشتن، درکی بسیار انضمامی از واقعیت داشتن. به قول، اگر اشتباه نکنم این جمله از آن پیرس هست، پراگماتیست مشهور امریکایی که هم فرهنگ شناسه و اگر اشتباه نکنم زبان شناس هم هست و آثارش رو و در واقع تأثیر زیادی در دانش‌های مختلفی از جمله مردم شناسی، علوم فرهنگی و مشخصاً سیاست گذاری گذاشته، دیدگاه‌ها و ایده‌هایی که داشته. خب اون میگه واقعیت گریزانتر و متغیرتر از آن چیزی است که وقتی ما در خصوص واقعیت به یک حکم میرسیم این حکم با واقعیت تطبیق کنه. ببینید، شما در خصوص واقعیت یک حکم میدید، مثلا میگید الف به است، ماست سفید است، ولی واقعیت انقدر متغیر میتونه باشه که این حکم شما در معرض خطر قرار داره شدیداً. این حکم شما درباره اینکه الف به است در نتیجه فشاری که درون خود واقعیت هست همواره تهدید میشه. بنابراین پیشنهادی که پراگماتیست ها میدن اینه که معرفت یک امر اجتماعیه. چرا؟ از اینکه واقعیت شدیداً متلونه و پرفشاره و متغیره، به این جنبندی میرسن که معرفت اجتماعی است. به دلیل اینکه آن چیزی که ما به عنوان واقعیت میشناسیم یک امر انسانیه، یعنی ما انسانها جهان بیرون رو به عنوان واقعیت درون ذهن خودمون شناسایی میکنیم و ما انسانها چون با هم تعامل داریم و در یک جهان اجتماعی زندگی میکنیم، بنابراین واقعیت در یک جهان اجتماعی شده در چارچوب معرفت صورت بندی میشه و فهمیده میشه و درک میشه. بنابراین پراگماتیستا به این در واقع خصلت تجربی علم شدیداً علاقه‌مند شدن و این علاقه‌ای که در پراگماتیسم پرورش پیدا کرد توسط بزرگانی نظیر پیرس، دیوی و دیگران، خب خودش رو در سیاست گذاری نشون داده. به این معنا آن چیزی که ما به عنوان مسئله شناسایی میکنیم و اعلامش میکنیم در واقع یک درکی است که پیش از ما به شکل اجتماعی شکل گرفته بوده. پس ما به سادگی با یک واقعیت صلب و سختی که اون بیرون افتاده مواجه نیستیم، بلکه با مجموعه ای از پدیدارهای مادی که شدیداً در هم تنیده هستند با تفسیرهای اجتماعی گروه‌های مختلف، گروه‌های مختلف مردم، گروه‌های مختلفی که در اون حوزه مادی مؤثرند، بازاری ها، سیاسیون، رسانه ها، اقلیت های قومی، مردم دیندار، مردم بیدین، مردم ضد دین، زنان، کودکان، جوانان، میانسالان، کهنسالان، به هر ترتیبی که در واقع شما گروه های مختلف رو شناسایی کنید، این گروه های مختلف بر تفسیر اون پدیدار مادی در واقع مؤثرند و از این تفسیر پیچیده و در هم تنیده یک درکی پدید میاد که در لحظه ای که سیاست گذار میخواد اون پدیدار رو که حالا به عنوان مشکل شناسایی شده، یعنی منظورم از این که شناسایی شده یعنی درک میشه، یعنی ذهنیت عمومی جامعه، روان عمومی، عواطف عمومی مخدوش آزرده است و به عنوان یه مشکل، به عنوان یه ناهنجاری، به عنوان یه امر نامعمول، به عنوان یه امر نامنتظره او رو درک میکنه. حالا سیاستگزار وارد صحنه میشه و در چارچوب تفسیرهای موجود سعی میکنه اون رو در مقام مسئله صورت بندی بکنه. پس در همین لحظه ای که سیاستگزار البته در اون بافت اجتماعی، بافت شدیداً اجتماعی شده، بافت به شکل مضاعف اجتماعی شده، مشکل رو، مشکلی که فهمیده شده، مشکلی که درک شده رو در چارچوب مسئله صورت بندی میکنه، داره یک چیزی رو خلق میکنه جدیداً. پس ما اینجا با یه امر پیشینی و از قبل موجودی مواجه نیستیم، با چیزی مواجهیم که شدیداً انسانی شده، بسیار انسانی شده، انسانیست، بسیار انسانیست.
منظورتون از چیزی که از پیش موجود بوده یعنی چیزی،
یعنی ببینید، بله بله، ببینید مثلا ممکنه ما به سادگی فکر کنیم که خب دلیل خشکسالی، فعل مثلا ما میگیم که دلیل کمبود آب در کشور ما کاهش چند ساله نزولات جویه، یا مثلا میگیم دلیل کمبود آب فلمسر در اصفهان، یا دلیل خوش شدن زاینده رود در اصفهان استفاده یزدی ها از آب اصفهانه. خب شما میبینید در اینجا در واقع واقعیتی که ما داریم گزارش میکنیم در مقام مسئله این و علتی رو هم براش یا مجموعی از علل رو براش شناسایی میکنیم، تحت تأثیر درک عمومی است که ما از اون مشکل داریم و تقلایی که شده برای اینکه اون مشکل رو در واقع بتونه صورتبندی بکنه. اینکه سیاستگزار به چه سمتی یا به چه جهتی از این صورتبندی ها حرکت میکنه تأثیر بسیار زیادی داره در کیفیت صورتبندی مشکل در قالب مسئله. من اینجا البته دارم همزمان تأکید میکنم که بین مشکل و مسئله تفاوتی وجود داره و اینجا نحوی خلاقیت از سمت دانشمند سیاستگزار که حالا در قالب کارشناسان، در قالب افراد سیاسی، در قالب رسانه ها ممکنه در واقع ظاهر بشند و عمل بکنند وجود داره.
چه مشکلی ایجاد میکنه اگر ما تصور بکنیم که این مسئله بر اساس اون علت ها ایجاد شد، مثلا کمبود آب در اصفهان به خاطر استفاده یزدی هاست. حالا حتی اگر فرض بکنیم این نوع صورتبندی که شما از شکل‌گیری مسئله طرح میکنید در باطن هم به همین صورت باشه، وقتی میشه با لیست کردن یک سری علت به این رسید که چطور میشه این مسئله رو حل کرد، مشکلش چیه اگر بخوایم از این مسیر استفاده بکنیم برای حل مسئله؟
ببینید مسائل، یعنی این چیزی، این توصیفی که شما دارید پیامدهای خیلی زیادی داره. باید در واقع برگردیم یه مقدار به عقب. اینکه دانشمندان، یعنی اینکه دانش سیاست‌گذاری از این حکم فلسفی درون پراگماتیسم استقبال کرده، دلیلش صرفاً یه موضع فلسفی اثر تفنن نیست، بلکه امکانی است که چنین درکی از واقعیت به سیاست گذاری میده برای اینکه در جستجوی راه‌های خلاقانه بره. اینکه سیاست گذاری، اینکه ما در سیاست گذاری در تفسیر مسئله در واقع به شکل علمی عمل بکنیم، ما رو به سمت مجموعه ای از تفسیرها میبره که این تفسیرها از قبل موجودن و ظاهرا راه حل هم از قبل موجودن. ولی خب من این سوالی از شما دارم، اگر در یک کشوری مسائل معلوم باشن و راه حل هم معلوم باشن اما مسائل هیچ وقت حل نشن، پس اشکال کار از کجاست؟ ببینید این یه مسئله ایه که ما خیلی در سیاستمون رایجه دیگه، درسته؟ یعنی شما الان از مردم عادی با این سوال مواجهن که آقا مگر برای دولت‌ها مسائل شناسایی نشدن؟ مگر کاندیداهای ریاست جمهوری در فصل انتخابات نمیان میگن که خب مسائل که مشخصه، ما راه حلاشو داریم، پس چرا مسائل حل نمیشن؟ دلیلش در واقع همین کیفیت متغیر اون پدیدار مادیه که ما در مقام واقعیت شناسایی میکنیم، با اون کیفیت متغیر در واقع شدیداً در چارچوب روابط اجتماعی داره تفسیر میشه و سیاستگزار همواره باید به مداخله گروه‌های مختلف اجتماعی یا مداخله واقعی انسان در صحنه توجه بکنه. در واقع باید درک بکنه که آن چیزی که به نام واقعیت میشناسه چقدر انسانیه. به دلیل فقدان روایت انسانی از واقعیت، عموماً سیاستگزاران ما در یعنی ممکنه عموماً سیاستگزاری در ارائه یک روایت انسانی از اون واقعیت ناکام بمونه و به این ترتیب راه رو برای کنش خلاقانه کنشگران مسدود کنه.
من حالا شما وارد این بخش شدید، اتفاقا یکی سوالام این بود که ما اینجا توی نظام جمهوری اسلامی سیاستمدارها مسئله رو چطور تعریف میکنن و چطور بهش نگاه میکنن؟ آیا نحوه تعریف و توجه برای حل اون از همین مسیری که شما طرح کردید میگذره یا اینکه نه بر اساس یک سری سلسله علت‌ها و معلول‌ها پیش میرن؟ اما قبلش میخوام به این اشاره کنم که به نظر میاد ما بعد از انقلاب عموماً به همین صورتی که شما گفتید نگاه شده که مسائل، درست ممکنه این مسائل شبیه به مسائل دیگه باشن که در کشورهای دیگه بوده، اما راه حل اونها از طریق اون راهی که اونها رفتن برای حلش نیست و ما باید از طریق دیگه بریم و نتیجهش این شده که ما الان مسائل زیادی داریم که هیچ کدوم حل نمیشه. اتفاقا یه بخش قابل توجهی از جامعه عادی، مردم و جامعه نخبگانی همیشه به این موضوع اشاره میکنند که اگر سیاستمداران ما به همون راهی که دیگر کشورها رفتن میرفتن، مسائل ما تا به الان حل میشد. یعنی از خودشون مثلا خب این مسائل که هست، حل مسائلش هم وجود داره و کشورهای دیگه انجام دادن و نتیجه گرفتن، چرا ما از اون حل مسائل ها استفاده نمی کنیم برای اینکه مسائلمون حل بشه؟
در اینجا چند تا ملاحظه بسیار جدی وجود داره. اولا اگر بخوایم به همون سنت سیاستگذاری وفادار باشیم، به نظر نمیرسه که ما بتونیم به خودمون جرأت بدیم و چنین حکمی صادر کنیم که مسائل ما شبیه مسائل سایر کشورها، همچنان که مسائل سایر کشورها هم شبیه مسائل همشون یعنی هم دیگه نیستن، یعنی در سایر کشورها هم مسائل شبیه هم نیستن.
چه فرقی وجود داره بین تورم و تورم کشورها؟
عرض میکنم خدمتتون، چیزی که وجود داره اینه که من دارم در چارچوب دیدگاه سیاستگذاری حرف میزنم، یعنی خودم رو سعی میکنم به دیسیپلین سیاستگذاری وفادار نگه دارم برای اینکه گفتگوی ما قابلیت پیگیری رشته‌ای داشته باشه یا قابلیت پیگیری دیسیپلینری داشته باشه. چیزی که در واقع اهمیت داره درون سیاستگذاری اینه که سیاستگذاری دانش تصمیم گیریه، یعنی چی؟ یعنی اتفاقا سیاست گذاری در لحظه خلق شده، در لحظه متولد شده که علوم اجتماعی یا علم به طور کلی، این یه بحث مفصل و تاریخیه، من نمیدونم تا حالا تو این جلسه ما بتونیم دربارش مفصل صحبت بکنیم، ولی این به لحاظ تاریخی در واقع نکته بسیار مهمیه که دانش سیاست گذاری در لحظه متولد شد که رشته های مختلف علمی در ایالات متحده اروپا مدعی مداخله در جهان واقعی شدن و به تعبیر دقیق‌تر مدعی مداخله در سیاست شدن. یعنی گفتم ما می‌خوایم سیاست رو به عهده بگیریم. خب حالا چیزی که داره اتفاق می‌افته به سادگی حل مسئله نیست، بلکه چیزی که داره اتفاق می‌افته در سیاست گذاری شکل دادن به واقعیته. اگر که ما اون پدیدار مادی که مثلا در واقع در چارچوب گرانی‌های فزاینده، بی‌ثباتی در قیمت‌ها به عنوان مشکل درک می‌کنیم و بعد در چارچوب مفهوم تورم به عنوان یک مفهوم علمی و به عنوان یک مسئله صورتمندیش می‌کنیم، خودمون رو داریم در دیدگاهی که نسبت به مشکل وجود داره شبیه کسانی می‌کنیم که اونها هم مشکلاتی رو در قالب مفهوم تورم مثلا و اینکه مثلا نقدینگی موجب رشد تورم است و قصد الازالک صورت بندی کردن و بنابراین به نسخه هایی رسیدن. در واقع باید مسئله رو از سمت دیگرش، یعنی صحنه رو از سمت دیگرش مشاهده کرد و تماشا کرد. اتفاقی که داره میفته اینه که نسخه هایی که در جهان علمی و سیاسی، توی پرانتز غربی، در جهان علمی و سیاسی غربی قبول عام پیدا کردند، اینها در قالب نسخه های علمی وارد کشورها میشن و واقعیت ها رو شکل میدن. پس ما اگر بخوایم به شکل دقیق تر نگاه کنیم با واقعیت های مشابه مواجه نیستیم، ما با صورت بندی هایی که آمدانه مشابه شدند، آمدانه تقلید میشن، آمدانه تکرار میشن، سعی میکنیم واقعیت های متلون و گونگون رو در برهه های زمانی و مکانی متفاوت، در موقعیت های جغرافیایی و تاریخی متفاوت به شکل واحدی صورت بندی بکنیم تا واقعیت به شکل خاصی شکل بگیره و به این ترتیب تحت کنترل در بیاد. من همینجا تو پرانتز بگم که هیچ عجیب نیست که بعد از سیاست گذاری گفتار حکمرانی خوب در کشورها رواج پیدا میکنه. حکمرانی خوب در واقع یک چارچوب علمیه برای اینکه شیوه اداره اقتصاد در کشورها یکسان بشه و اینکه همه چیز در یک چارچوب امن و کنترل شده قرار بگیره.
چیزی رو به نام واقعیت شکل میده که در حقیقت واقعیت نیست.
نه نه، ببینید بالاخره ما که با پدیدارهای مادی مواجهیم، یعنی بالاخره جهان هست. در مواجهه انسان با جهان، در مواجهه انسان با جهان، در واقع ما آمدانه اون جهان رو به شکلی در میاریم که پیش از ما دیگران هم به همون شکل در آوردن، سعی میکنیم به شکل در بیاریم. خب حالا بازم تا اینجا شاید مشکلی نباشه. میدونی مشکل از کجا آغاز میشه؟ مشکل از کجا آغاز میشه که به هر حال جهان سخت است و بی‌بنیاد. یعنی چی جهان سخت است و بی‌بنیاد؟ یعنی اینطور نیستش که آن چیزی که ما در مقام واقعیت درک میکنیم و از اون واقعیت آزرده میشیم و با اون واقعیت استکاک پیدا میکنیم، این واقعیت همون واقعیتی باشه که مثلا در ایالات متحده امریکا یا در انگلستان یا در آلمان این همون واقعیت باشه، یا در بنگلادش یا در کره جنوبی یا در مالزی یا در ژاپن. این یه واقعیت دیگه است، این یه واقعیت دیگه است. و چون ما سعی میکنیم اون راه ها رو تکرار بکنیم، خب اون راه ها تونستن اون جهان رو به شکل خودشون در بیارن، ولی اینجا نمیتونن به اون شکل در بیارن. و از این که به اون شکل در نمیاد، ما این احساس عمومی به اون دست میده که مسائل حل نمیشن. پس متوجه شد ریشه عدم حل مسئله در این نیستش که مسائلی وجود دارن آن بیرون و راه حلایی هم وجود دارن نزد ما، و ما قادر نیستیم احتمالاً به دلایل سیاسی، به دلایل مداخله نمیدونم نیروهای بیگانه یا هر چیز دیگری، ما قادر نیستیم راه حل‌ها رو بر مسائل تطبیق بدیم، بلکه درون این واقعیت ریشه دارن که ما با جهان خودمون موفق نشدیم مواجه بشیم و جهان خودمون رو آنچنان که در تاریخ خودمون، در سنت خودمون و در جامعه خودمون شناسایی میشه و صورتبندی میشه و تفسیر میشه موفق بشیم که صورتبندیش بکنیم در قالب مفهوم، صورتبندیش کنیم به عنوان مسئله و بعد با تعامل همون نیروهای اجتماعی که این واقعیت رو فهم میکنن و شراکتی دارن در صورتبندیش، بتونیم به اون واقعیت شکلی بدیم که این شکل تناسبی داره با سایر اجزای زندگیمون. ببینید، آن چیزی که ما عموماً به عنوان حل مسئله میگیم مسائل حل شدن، در واقع چیزی حل نمیشه. واقعیت به شکل در میاد که این شکل تناسبی داره با سایر اجزای زندگی ما، یعنی واقعیتایی که پیش از این ما بهشون شکل دادیم. درسته؟ ببینید، شما یه بلیز میپوشید، رنگش مثلا آبیه. خب حالا دنبال یه شلواری میگردید که احتمالاً مشکی باشه یا سرمه‌ای باشه. یعنی میخواد که تناسب پیدا بکنه. وقتی که همه اجزای لباس شما تناسب پیدا کردن با هم، اون وقت ما میگوییم که در لباس شما یه هارمونی وجود داره، شما یه فرد شیک پوش هستید، شما فرد نابهنجار نیستید. ببینید، شاید آن چیزی که ما به عنوان حل مسئله میشناسیم چیزی شبیه این باشه. در واقع باید توجه بکنیم که گفتار سیاست گذاری در ادامه گفتار مدیریت و اداره پدید آمده، یعنی واقعیت را آنچنان شکل بدیم که این شکل دادن به واقعیت سازگار باشه با سایر اجزای زندگی ما.
بشه مدیریتش
و بتشیم و بتونیم باش منطبق بشیم و با ما سازگار باشه.
ما با اون منطبق بشیم یا اون با ما منطبق؟
اون با ما منطبق بشه. اون با ما منطبق بشه.
حالا ولی این سوال همچنان وجود داره. من نمیدونم شما با چه پشتوانه این رو میگی، چون یعنی میگم آیا اصلا ما تا به حال امتحان کردیم که این مسائلی که وجود داره و در ظاهر به نظر میاد شبیه همون مسائل هست رو با حل مسائلی که اونها رفتن و نتیجه گرفتن انجام بدیم؟
بارها و بارها امتحان کردیم.
بعد از انقلاب؟
بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، بارها و بارها امتحان کردیم و نتیجه نگرفتیم.
چرا نتیجه نگرفتیم؟ آیا به خاطر ممانعت و سنگ انداختن اون دسته گروهی نبوده که نخواستن این اتفاق بیفته؟
ببینید،
همچین درکی نداشتن.
ببینید،
تصور میکنم متفاوت این وضعیت.
ببینید، همه آن چیزی که ما به عنوان سنگ اندازی، مداخله، مقاومت گروه های مختلف میشناسیم بخشی از واقعیته. ببینید، سیاست گذاری درون خودش یک شجاعتی داره که با این مسئله خیلی بیواسطه مواجه میشه. یا میگه ببینید، سیاست گذاری میگه ببینید، اگر فی المثل مقاومتی وجود داره از سمت اقلیت‌های نژادی برای پذیرفتن هنجارهای زندگی آمریکاییان سفیدپوستان آمریکایی، خب به جای اینکه اونها رو بهشون فشار بیاریم و این موجب خشونت و هرج و مرج و مقاومت و اعتصابات و امثال هم بشه، ببینید اونها چه تفسیری از زندگی دارن. سعی کنیم اون تفسیر رو درون قالب‌های درون سیاست خودمون هضم کنیم تا بتونیم اونا رو شریک روندها و سازوکارهای شکل دادن به واقعیت اجتماعی بکنیم. پس اگر گروه‌هایی دارن مقاومت می‌کنند، این مقاومت بخشی از همون واقعیتیه که دیده نمیشه، ممکنه آمدانه دیده نشه. حالا البته اینجا باز مسائل زیادی وجود داره و اون اینه که خب ممکنه گروه هایی هیچ وقت صداشون شنیده نشه. چه گروه های قدرتی بیشتری دارن، چه گروه های قدرتی کمتری دارن، اینها همه مسائل و چالش هاییه که بعد از این پدید میاد. عرض کردم من همچنان در واقع سعی میکنم در چارچوب گفتار سیاست گذاری در واقع با پرسش های شما مواجه بشم.
حالا من همین رو میخوام بدونم، یعنی به عنوان سوال آخر میخوام بدونم که با این وجود، با وجود همچین عرصه‌ای، سیاست مدار در نقطه تصمیم برای حل اون مسئله در نهایت باید چه بکنه؟ اگر که شما میگید که نمیشود به صورت علت و معلولی و به سراغ مسئله رفت چون مسئله رو ساده کردیم، خب و واقعیت های وجود داره و گروه های وجود دارند که مخالف این تفسیر از مسئله هستند که این خودش بخشی از واقعیته، پس اینجا سیاست مدار در نقطه تصمیم باید چه بکند که بتواند اون مسئله را حل بکند؟
ببینید حتما در واقع این مسئله برمیگرده به فرایندهای تحقیقی که اون تصمیم از درون اون تحقیق ها در آمده. به تعبیر دیگری شاید باید گفت که هر قدر که سیاست مدار موفق بشود مشارکت حقیقی گروه های مختلف رو جلب بکند و گروه های مختلف رو در شکل دادن به واقعیت شریک بکنه و موفق بشه تفسیر منسجمی از روایت های متفاوت بلکه متضادی که وجود داره، تفسیرهای که هر کدوم دارن خودشون در صحنه زندگی اجتماعی ما واقعیت رو به یه نحوی دستکاری میکنن و شکل میدن، شاید در واقع به این ترتیب مرد سیاسی موفق بشه تصمیم دقیق تری بگیره. یعنی وقتی مرد سیاسی این توفیق رو پیدا میکنه که در درون این در همتنیدگی ها، درون این تضادها به نحوی حرکت بکنه که این تضادها رو به آشتی برسونه و سازگاری ایجاد بکنه، شاید در اون لحظه در واقع اراده عمومی شکل بگیره که این اراده عمومی قدرت غلبه بر واقعیت و شکل دادن به واقعیت رو داشته باشه.
خب حالا به هر حال این سیاستمدار غیر از مسائلی که وجود داره و واقعیت هایی که وجود داره با یک چیزی مواجهه به اسم ساختار، که این ساختار
منظورتون از ساختار مثلا گروه های مختلف اداری؟ بله، اونام در واقع گروه های سازمانیافته هستن.
حالا چه ما با این ساختار شکل گرفته و قوام یافته موافق باشیم چه موافق نباشیم، به هر حال این ساختار یکی از کارکردهاش ساده کردن مسائله. سیاستمدار در مواجهه با چنین چیزی چی کار باید بکنه؟ مسائل رو به شکل دیگه نگاه میکنه و واقعیات رو در نظر میگیره و گروه ها و مردم رو سعی میکنه متشکل بکنه. در نهایت مواجهش با این ساختار باید چطور باشه؟
این سوال دشوار و در این حال چالش برانگیزی است و البته بسیار جذاب. آن چیزی که ما به عنوان بوروکراسی میشناسیم در نتیجه شکل خاصی از تفسیر واقعیت پدید آمده. هر قدر که ما در چارچوب اشکال خلاقانه تفسیر واقعیت موفق بشیم که ساختارهای عمل نوتر و خلاقانه تری رو پدید بیاریم، احتمالاً شاید موفق بشیم که در واقع با بوروکراسی یک تعاملی بکنیم. تعامل با بوروکراسی در مسئله سیاست گذاری، یعنی در صحنه سیاست گذاری، یکی از دشوارترین قسمت‌های ماجرا است و من فکر می‌کنم راهش در واقع احتمالاً نحوی نفوذ انسانی به دستگاه اداریه، چون آن چیزی که به نام دستگاه اداری میشناسیم خب مجموعی از مناسبی هستند که نهایتاً توسط انسان‌ها و گروه مختلف سیاسی با گرایش‌های سیاسی مختلف، گرایش‌های اخلاقی، گرایش‌های فرهنگی، گرایش‌های اجتماعی متفاوتی پر شده. خب سیاست‌گذار در این لحظه تلاش می‌کنه که با این گرایش‌های مختلف آشنا بشه از در واقع تا اونجایی که میتونه از این گرایش‌های مختلف یارگیری کنه، به علاقه‌شون توجه کنه و به این ترتیب با یک اراده انسانی بر اون در واقع ساختاری که بدون صلب و غلبه ناپذیر به نظر میرسه فائق بیاد.
اگر بتونه اون مردمی که حول ایدش جمع کرده رو وارد اون ساختار بکنه، میتونه بر اون ساختار هم مسلط بشه،
یا به عبارت دیگه از کسانی که در اون ساختار هستن بتونه یارگیری بکنه. بله، در واقع این جنبه سیاست گذاری باید به کسانی که حالا به لحاظ علمی به این گفتار علاقه‌مندن و حالا شاید میخوان ادامه تحصیل بدن یا ادامه کار بدن، باید یادآوری بشه که سیاست گذاری همواره با نحوی در واقع یارگیری و ائتلاف بین بازیگران مختلف اجتماعی همراهه. یعنی باید هنر یارگیری، هنر متقاعدسازی، هنر ائتلاف در اون کسی که میخواد سیاست گذاری کنه وجود داشته باشه. سیاست گذار نمیتونه یه گفتار صلب پیشینی که درباره هر چیزی حکم قاطع داره اتخاذ بکنه و انتظار داشته باشه که موفق بشه، صحنه متلون و پیچیده واقعیت رو اداره بکنه.
خیلی ممنونم آقای کشفی.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم. امیدوارم این گفتگوی ما گرچه در فرصت کمی انجام شد برای شنوندگان برنامه شما جذاب و در این حال راهنما بشه و برای اونها مسائل تازه و سازنده‌ای رو طرح بکنه.
انشاءالله.
و همه شما خدا قوت میگم.
از شما همراهان عزیز هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.